أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ابتدا لازم میدونم که تبریک عرض بکنم ایام رو، اعیاد رو، به ویژه عید سعید قدیر رو خدمت حضار گرامی و انشاءالله خداوند متعال به حق وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزندشون امام کاظم علیه السلام برکاتش رو بر جمع ما، بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی انشاءالله نازل فرماید. توفیقی است برای بنده و همکارانم امروز در جمع فرهیختگان، خانواده معزز و مکرم شهیدان و نخبگان استان مرکزی. نکات بسیار خوبی مطرح شد، دغدغه های آقایان محترم، خانم های گرامی، نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، صنعتی استان، مسائل کشاورزی و مشکلاتی که چه در استان و چه در سطح ملی عزیزانمون احساس میکردم باید مطرح کنم. حتما برخی از مواردی هم مطرح نکردم چون فرصت کافی در اختیارشون شاید نبود یا عزیزان بیشتری نکاتی داشتن. ما ارتباطمون با نخبگان، با خانواده معظم شهیدان، با فرهیختگان بسنده نباید بشه به این نشست و این جلسه، که این جلسه شکل نمادین داره، باید این ارتباط برقرار باشه بین دولت و چهرهایی که اونها دغدغه مردم رو دارن و مشکلات مردم رو بر زبان جاری میکنن. حتما نکاتی اگر به ذهنتون رسید یا در اجتماعات نخبگی مطرح شد حتما برای دولت ارسال کنید. در سطح استان من تأکید کردم به آقای استاندار و به شورای اداری استان هم بعد از این باز تأکید خواهم کرد. به هیئت دولت بارها گفتم که شما ارتباط با اجتماعات نخبگی رو به عنوان یک غنیمت تلقی کنید. این اغتنام فرصت هست که باید خانوم ها و آقایانی که نقطه نظری دارن، دانشگاه ها و حوزه ها، اینها بتونن مطالبشون رو به دولت منتقل کنن و دولت هم از مشورت با نخبگان باید عنوان بهترین فرصت استفاده بکنه و عقول مختلفی رو کنار تدابیر خودش قرار بده تا کار از بهره بیشتر و اشکال کمتری برخوردار بشه. لذا حتما ما این نگاه ها رو نیاز داریم. نکته دوم این که ما در این دوران با استفاده از تجربیاتی که تا کنون بعد از 43 سال از پیروزی انقلاب داریم، استفاده از تجربیات برای ایجاد یک تحول که ضرورت این دوره هست. وضع موجود ما در یک شرایطی است، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه ما، و ما نیازمند حتما تحول هستیم. وضع موجود رو خوب ببینیم، وضع مطلوب رو خوب نگاه کنیم و تفاوت وضع موجود و مطلوب رو، فاصله شون رو کم و کمتر کنیم تا بتونه وضع موجود به طرف وضع مطلوب بهتر بره. منتهاش این نگاه چند تا الزام داره که باید به لوازمش ملتزم شد. اولین نکته این که باید نگاه تعولی باشه. دوستانی که در حوزه‌های مختلف دولت و دستگاه‌ها مسئولیت دارن باید یک تعول شناختی پیدا کنن، یعنی نگاهشون نگاه تعولی باشه. اگر نگاه تعولی نباشه، به وضع موجود و همین روند موجود قانع بشن، تحولی اتفاق نمیفته. لذا این نگاه رویکرد بسیار مهمه که باید در بخش‌های مختلفی وجود داشته باشه تا این اتفاق بیفته. نکته دوم این نگاه در فرایند هاست به تحولی است. در فرایند ها کارهای فرایندی داره، یه سیری داره. این فرایند ها برخی از موارد دچار عیبه، یعنی معیوبه، و گاهی دچار کندی جدی است که او تحول اتفاق نمیافته. و این فرایند اگر درش تحول نشه، اونی که ما میخوایم اگر انگیزش هم داشته باشیم، اندیشش هم داشته باشیم، اتفاق نمیافته. لذا ضرورت داره که این فرایند درش تحول بشه و حتما سازوکار یا سازمان کار باید متناسب با تحول بشه. عزیزانی در حوزه‌های مختلف هستن، من این نگاهی که یکی از عزیزان اینجا مطرح کردن، استفاده از نیروهای نخبه انقلابی و حزب اللهی که با انگیزه و اندیشه لازم بتونن کار تحول ایجاد کنن، عمیقا عقیده دارم و همواره تأکید کردم به همکارانم که باید از نیروهای کارآمد مخلص تحولگرا استفاده کنید تا این تحول اتفاق بیفته. لذا این یک انتخاب نیست ما نسبت به نیروهای انقلابی و نخبه و با انگیزه داریم، بلکه این یک در واقع ضرورت جدی است برای نه فقط دولت، همه دستگاه‌ها و بخش‌ها که ما بهره‌مند بشیم از نیروهای نخبه و تحولگرا. مستحضر استان مرکزی استان صنعتی است. ما یه جایی باید بریم زیرساخت ایجاد کنیم. در استان مرکزی زیرساخت‌هایی که موجود هست باید فعال کنیم. چرا بخشی از صنعت اینجا نیمه تعطیل باشه؟ خب این زیرساخت موجوده، ما که نمی‌خوام بریم کارخونه بسازیم. وقتی کارخونه‌ای هست، امکان این که زیر ساخت به جای اینکه 1000 تا کارگر داشته باشه، به خوبی بتونه با یک کار مدیریتی تبدیل بشه به 3000 کارگر. این کار لازم نیست کارخونه ساخته بشه، باید همین ساختمانی که هست، همین کارگاه و تجهیزاتی که هست در نوع مدیریتش تحول بشه تا این اتفاق بیفته. این کار باید انجام بشه. من واحدهایی که امروز رفتم دیدم، بعضی از واحدها دچار چنین آسیبی هست. یک کار نادرست خصوصی سازی در استان مرکزی و خیلی از استان‌های کشور اتفاق افتاد و افرادی که ورود به این کارها نداشتن، توانایی که نداشتن و تبحری نداشتن، انگیزه نداشتن، کارخانه‌های و کارگاه‌های واگذار شد. متاسفانه این کارخانه‌ها بعد از مدتی دچار آسیب جدی شد و دچار وقفه شد، دچار عقبگرد شد و کارگرای از 1000 تا کارگر تبدیل شد به 300 تا کارگر، بعدم خط تولید از 2-3 خط تولید شد 1 خط تولید و اون هم تقریبا نیمه تعطیل شد. این خصوصی های خصوصسازی نادرست بود که من در قوه قضاییه که برخی از موارد دنبال میکردم و کاملا معلوم شد که این خصوصسازی کاملا نادرستی بوده. ما باید خصوصسازی بکنیم، اما خصوصسازی نه به قیمت تاراج اموال دولت، به قیمت کاهش تولید، کاهش اشتغال. اصلا خصوصسازی برای افزایش تولیده، برای افزایش اشتغاله، برای رونق تولیده. درست به عکس عمل شد در خیلی از کیس‌های مهم در کشور و موارد مهم در کشور. نزا این وضعیت و شرایط خصوصسازی رو ما متوقف کردیم و خصوصسازی رو بنابر اون چی که در قانون اومده، اصل خصوصسازی امر بدی نبوده و نیست، چون یکی از سیاست هاست که باید انجام بشه. اما اگه درست انجام بشه، درست انجام شدنش موجب میشه تولید رونق پیدا کنه، اشتغال بیشتر بشه. اینجا ما این چه مشکلی رو داشتیم. حالا امیدواریم انشاءالله در این دوره ما شاهد اون باشیم که صنایعی که دچار وقفه شده اینجا بتونه فعال بشه، شرکت های نیمه تعطیل بتونه بیاد به چرخه تولید و فعال بشه. از کارهای جدی که ما کارگروه گذاشتیم، من دیروزم رفتم در این نمایشگاهی که بچه های جهاد در تهران تشکیل داده بودن تو مصلا، دیدم کارهای خوبی که انجام داده بودن. یکی از کارهاشون واحدهای بسیاری رو در کشور فعال کرده بودن، واحدهای نیمه تعطیل رو که یا تعطیل رو آورده بودن به چرخه تولید، که ما این از اون کاری است که من از نیروهای جهادی میخوام، چون جهاد فقط در حوزه روستا نیست. یکی از حرکت‌های جهادی که ضرورت داره فعال کردن صنایع هست در کشور، به ویژه در این استان که استان صنعتی است و قطب صنعتی است در کشور. باید کارخانه‌های نیمه فعال فعال بشه، کارخانه‌های تعطیل بیاد به چرخه تولید بازگرده و اشتغال فعال بشه، همون چیزی که رهبری فرمودن تولید اشتغال آفرین دانش بنیان اتفاق بیفته. این کار در این استان محوریت داره و بسیار مهمه که این کار صورت بگیره. لذا از برنامه‌ریزی که در تو استان مرکزی شده، شما هم با اندیشتون با طرحاتون کمک بکنید، همین مسئله است. این یکی از برنامه هاییست که دولت دنبال میکنه، آقای استاندار باید دنبال کنن. بخش سمت صنعت و معدن دولت باید با جدیت دنبال بکنه. اینه که حالا ما دوستان رو مأمور کردیم که این کار رو تا حصول نتیجه قطعی انشالله پیگیری کنه. نکته دوم در نسبت به مسئله معادن هست در استان مرکزی. یکی از ثروت‌های مهم در استان مرکزی معادن متنوعی که ما در استان داریم بسیار مهمه، که گزارشاتی که من از قبل داشتم، گزارشاتی که در همین سفر گرفتم، ایجاب میکنه که حتما باید یک نگاه تحولی در معادن اینجا پیش بیاد، هم در دادن به افرادی که خودشون فعال باشند، هم در گرفتن و عرض حق مالکانه که مربوط به دولته، مربوط به مردم، حق واقعی مالکانه که باید پرداخت کنن، کسانی که هم برای نوع بهره‌برداری از معدنه، مثلا اگه کسی تعهد کرده یه میزانی از بهره‌برداری داشته باشه، اگر یه افزایش داشته باشه به میزان چند برابر باید نظارت بشه. معادن نیاز به نظارت داره که من انشاءالله در جلسه امروز بعد از ظهر شورای اداری این مسئله رو به مدیران مربوطه تأکید میکنم. وزیر سمت هم چون همراه ما هستش، خودشون رو موظف میکنیم این کار رو انجام بده. اگر مصادیقی هم دوستان عزیزان نخبگان سراغ داشتن که من مصادیقی رو خودم پیگیری کردم هست در استان که نظارت کافی نمیشه، حق مالکانه اونچنان پرداخت نمیشه و باید پیگیری بشه به صورت مصداقی و هر گونه رابطه ناسالم در این قضیه در همه موارد به ویژه در این قضیه باید کنار گذاشته بشه. روابط کاملا اداری، سازمانی، قانونمند، به دور از هر گونه رابطه ناسالم. روابط ناسالم در همه جا بده، در این حوزه ها از همه بدتره. و برای این دولت که امروز هم مدعی است و هم وظیفه‌مند است به لحاظ هم الهی، هم ملی، هم انقلابی، که اجازه نده هیچ گونه رابطه ناسالم جای روابط قانونمند و سالم و انقلابی رو بگیره. این یکی از وظایفی است که من میخوام شما هم در این قضیه بگم، اگر مواردی یا نکاتی رو دنبال کردید متوقف نشید، بگید حالا که هست چیکار کنیم، نه خیر نه بود پیگیری کرد، خستم نشید، پیگیری بکنید، دنبال کنید، منعکس کنید به افرادی که از مسئولین میشناسید. باید این کار وجود نداشته باشه. رابطه ناسالم در همه مواقع و در همه دولت ها امر ناپسنده، در این دولت ناپسندتر، به خاطر اینکه ما مدعی هستیم باید کار به سلامت پیش بره و این کار زیبنده به هیچ عنوان دولت ما نیست. مسئله صنایع تبدیلی یکی از ضرورت های استان هست در طرح و برنامه هایی که امروز انشاءالله در شورای اداری اعلام میشه، قبلا هم بررسی شده، اون رو نیاز استان مورد تاکید قرار گرفته که انشالله عملی خواهد شد. نسبت به موضوع محیط زیست، توسعه یافتگی یا پیشرفت برای این استان و همه استان کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیره، اما توسعه یافتگی و پیشرفت فرع بر حفظ محیط زیسته. قانون اساسی ما صراحت داره بر این که اگر یک واحد صنعتی میخواد راه اندازی بشه، یک فعال اقتصادی میخواد یک کار اقتصادی بکنه، اول باید مراعات بکنه که محیط زیست اینجا آسیب نبینه. اینجا یکی از مسائلی که قدیم مطرح بوده به دلیل شرکت‌های بزرگی که وجود داره، کارخانه‌های بزرگی وجود داره، مسئله آلاینده هاست و مسئله محیط زیسته. من میخوام به عزیزان تأکید بکنم که طرح جامع کاهش آلودگی هوا در عراق و استان مرکزی به صورت عام یکی از طرح‌های مهم و ضروری و دارای اولویت در این دولت که باید دنبال بشه. اگر کارخونه‌های و شرکت‌هایی هستن اینجا که باید یه جایی از فیلترهای لازم استفاده کنن، هزینه هم داره، هزینه بکنن. من به این نظر معتقدم که عزیزمون در سخنانشون مطرح کردن که هزینه کردن در محیط زیست سرمایه گذاری است. این حرف حرف کاملا منطقی است. محیط زیسته ای که بیان کردن. حالا آیا این مطلب نسبت به چند نفر یا گسترش داره این قضیه نسبت به امراضی که به دنبال این آلاینده ها و دنبال این مشکلات میاد؟ خب نباید چنین چیزی باشه. ما یک نفر انسان، دختری، پسری، کودکی، بزرگی، فقط به خاطر وضعیت هوایی که ما درست استفاده نکردیم از محیط زیست، درست استفاده نکردیم از هوا و فضا، این بخواد مردم اینجا آسیب ببینن، این حتما در واقع ظلم به این مردم هست و پسندیده نیست. و معتقدم به این قضیه، حالا انشاءالله در جلسه بعد از ظهر من تأکید خواهم کرد به این که این کار بشود، نه اینکه فقط صرف تأکید و دستورالعمل و بخشنامه بشه. یعنی واقعا مسئله محیط زیست و آلاینده ها در استان مرکزی به صورت عام یا در عراق یکی از نگرانی های مردم هست. این حتما نکته مهم می‌بندم به این. هم عقیده دارم هم معتقدم این کار باید با جدیت دنبال بشه که این نگرانی مردم عزیزمون رو ما در این استان نداشته باشه. مسئله دیگه مسئله زنان و خانواده است که خواهران گرامی اشاره کردن. مسئله مهمی است مسئله زن و خانواده. البته ما در ریاست جمهوری معاون ریاست جمهوری در حوزه زن و خانواده داریم، اما کافی نیست. ما در همه وزارتخونه هم گفتیم که مشاورت امور بانوان داشته باشن، کار به صورت هماهنگ دنبال بشه، باز هم کافی نیست. ستاد زن و خانواده خواهرمون اشاره کردن، ما جلسه داشتیم، این جلسات باید مصوباتش اجرایی بشه، دنبال بشه. مسئله خانواده از مسائل محوری است. امروز در جهان مسئله خانواده داره تهدید میشه. زشت‌ترین کارها و قبیح‌ترین کارها به عنوان شاخص‌های تمدن داره در عالم معرفی میشه. هر کشوری تن داد به این زشت‌ترین کارها به عنوان کشور متمدن معرفی میشه. هر کشوری که این کار رو انجام نداد یا میدون نداد به افرادی که دارای انحرافات جنسی هستن، اون به عنوان کشور عقب مونده بود معرفی میشه. خب این بدترین نوع نگاه به اخلاق، معنویت، انسان و حیات انسانه. اصلا این نگاه قطع کردن نسل بشره، یعنی انقطاع نسل بشره. معنای حرف اینه. ادامه این نگاه آسیبدار خیانت آمیزی که داره در دنیا نسبت بهش در واقع توجه میشه و ما داریم به خاطر توجه کردن به خانواده مورد ستم قرار میگیریم از ناحیه نظام سلطه در این راستاست. معلوم میشه مسئله خانواده و نظام خانواده که اسلام، قرآن عزیز، بزرگان، مفاخر ما و تجربه همه مردم نشون میده باید به عنوان محوری ترین نکته مورد توجه و مورد حمایت قرار بگیره. هم تشکیل خانواده، هم افزایش جمعیت، هم توجه به زن و حقوق زن، هم میدودانن به زنان در عرصه‌های اجتماعی که بتونن نقش ایفا کنن که از برکات انقلاب اسلامی و از آموخته‌های امام بزرگوارمون مبتنی بر دین و ارزش‌های دینی بوده. میدان دادن به خانوم‌ها اون جایی که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حوزه‌های مختلفی که میتونن نقش‌آفرین باشن و بسیاری از نیروهای ارزشمند که در جای جای ایران اسلامی امروز دارن نقش ایفا میکنن، اینا از برکات انقلاب اسلامی بوده و همواره باید نسبت به این قضیه توجه و تاکید بشه. نکته دیگه در مورد بازنشستگان عزیزی مطرح کردن. اجرای قانون در مورد بازنشستگان یک ضرورت قطعی است و دولت هم حتما نسبت به تضمین بازنشستگان هیچ تردیدی ندارد. این حرفی که شما زدید، عزیزان بازنشسته کسانی هستن که یک عمر کار و تلاش کردن، الان هم در دوره بازنشستگی حتما هزینه هایی دارن که از هزینه های زمان قبل از بازنشستگیشون کمتر نیست، اگه بیشتر نباشه، و بهشون باید توجه خاص بشه. دولت هم در همه تصمیماتش خودشون موظف میدونه به این که نسبت به بازنشستگان عموما و بازنشستگان تامین اجتماعی خصوصا توجه داشته باشه. حتما این مورد تاکید دولت خواهد بود. نکته‌ای که شما اشاره کردید، اینها افراد که زنان و مردانی هستن که خدمت کردن در دوران حساس زندگیشون، طبیعتاً الان هم باید ازشون حمایت بشه. دولت هم تضمین میکنه حمایت از بازنشستگان رو، اجرای قانون در این رابطه. این هم حرف کاملا متین و درستی. مطلب بعد که عزیزان اشاره کردن در سخنانشون، مسئله 4200 رو اشاره کردن. ببینید اون چه که مطرح شده آن است که من در یکی از صحبتام گفتم، میزانی که در ارتباط یه تورمی ایجاد میکنه این عرض 4200، که خب الزام قانونی هم هست، چه قانون الزام کرد که باید این کار دولت انجام بده. دولت هم از بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری کرد که این اصلاح اقتصادی اتفاق بیفته. اما نکته ای که اینجا مهم است آن است که ما باید تورم رو مهار و کنترل کنیم. اگر تورم کنترل نشه خب برای مردم کار بسیار سخت میشه و مشکلات جدی برای کشور ایجاد میکنه. تمام اقدامات دولت از سال 1401 آغاز شده اینه که دولت خودش کاری نکنه که تورم ایجاد بشه. مثلا استقراض از بانک مرکزی تورم ایجاد میکنه، دولت بناش اینه که این کار نکنه و این خودش بسیار تاثیر داشته. پای پولی رو بالا نبره، پای پولی کنترل شده، خود پای پولی بالا بردن قطعا آثار تورمی داره. یک کارهایی هم در قانون الزام شده که دولت انجام بده. ما این رو که رسانه ها بد منعکس کردن از زبان من، اونی که من گفتم این که مثلا حقوق گمرکی محاسبش به جای ارز 4200 باید با طبیعتاً ارز ETS بشه که ارز آزاد باشه، ارز نیمایی باشه که خودی چند برابر میکنه. طبیعتاً شما حقوق گمرکی رو وقتی نسبت به کالاهای واسطه یا مواد اولیه افزایش دادی، خب تولید کننده می قیمت رو میکشه رو کالا خودش دیگه، خود این تورم ایجاد میکنه. ما گفتیم با یک لایحه دو فوریتی از مجلس خواستیم که این رو تأخیر بندازن، یعنی الان اقدام نشه. یک کاری دولت خودش اختیار داشته، شما اشاره کردید مثل حقوق بازرگانی. ما در حقوق بازرگانی که دولت خودش اختیار داشت ما این کاری کردیم، در دولت این کار انجام شد. یعنی ما حقوق بازرگانی به جای که افزایش بدیم سعی کردیم افزایش ندیم یا کاهش بدیم که این آثار تورمی نداشته باشه. هر اقدامی که آثار تورمی داشته باشه دولت بناش اینه که اون کارو نکنه. اون مواردی هم که در قانون آثار تورمی داره، یعنی ایجاد تورم میکنه، اونا رو هم باز از مجلس خواستیم ما که مجلس موافقت کنه این کار انجام نشود. تا اینو چون عزیزی که اینجا اشاره فرمودن گفتن که در واقع این کار زمانش طول کشیده، بله چون این کار بعد از قانون بودجه باید اول سال انجام میشد، منتهای مراتب به خاطر اینکه باید این اصلاح صورت میگرفت طبیعتاً یه مقداری با تأخیر مواجه شده که ما هم منتظریم که انشالله دوستان ما در این مجلس بررسی کنن و نظر بدن. جهاد سازندگی، گروه های جهادی گروه هایی هستن که در سراسر کشور به صورت آتش به اختیار کار میکنن. بعد از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی که حالا خود اون چه فکری بود بماند، اما نخبگانی، دغدغه‌مندانی، بزرگانی با این ادغام مخالف بودن از اول، میگفتن این ادغام نباید صورت بگیره. اما خب اون وقت تصمیم این شد که جهاد سازندگی ادغام بشه. جهاد سازندگی ادغام شد، اما روحیه جهادی در جوانها، در مردم، دانشجویان، طلاب هرگز سرد نشد. لذا شما دیدید در سراسر کشور تو این 40 سال بچه ها کار جهادی کردن، در سپاه، در بسیج، در نیروهای انقلابی، در ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد، جاهای مختلف، اقشار مختلف رفتن، کار جهادی تعطیل نشد در کشور. ما بعد از این که اومدیم در دولت بنامون این شد جهاد سازندگی رو احیا کنیم. دنبال بودیم جهاد سازندگی احیا بشه، بررسی کردیم دیدیم که به صورتی که بخوایم یک سازمان ایجاد کنیم همه گروه ها رو امروز در پوشش این سازمان قرار بدیم، دیدیم نه، کار وسیع تر از اینه. مثلا در سپاه بسیج سازندگی درست شده، کار بسیار گسترده‌ای دارن میکنن. ستاد اجرایی چند تا نهاد درست کرده، نهاد بنیاد برکت، بنیاد احسان در آستانه های مقدس. ما بعد از بررسی ها و مطالعات بسیار تشخیص دادیم باید یک سازوکاری برای هدایت و حمایت همه گروه های جهادی، هر کی تو میدون کار میکنه کارشو بکنه، با قوت هم کارشو بکنه، فقط باید یک جا همگرایی و هماهنگی و همکاری صورت بگیره. و دولت اگر میخواد هزینه‌ای در رابطه بکنه بدونه کجا باید بشه اولویت سنجی بشه اینا. لذا ما تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی رو تشخیص دادیم که امر مبارک و درستیه و این شورا رو تشکیل دادیم، اعلام کردیم. دیروز اولین جلسه‌اش در مصلای امام رضوان الله تعالی علیه برگزار شد و کار شورای عالی جهاد برای هماهنگی در همه گروه‌های جهادی است که در کشور فعالن. همه گروه‌های جهادی هم در این قضیه نمایندگی دارن که این کار با هماهنگی انجام بشه. چون من عقیده جدیم بود، قبل از انتخاباتم وعده داده بودم که جهاد سازندگی احیا بشه، لذا ما دنبال بودیم که این کار انجام بگیره حتما. نکته دیگه این که فرمودن در تو وام مسکن، تو دستور دنبال میشه که مسکن روستایی وامش تأمین بشه، انشالله که با وقفه مواجه نشه حتما. عزیزمون که در ارتباط و مسئله صنعت صحبت میکردم که به منم گفتن وقت بیشتری به من بدید تا من صحبت کنم، بعدم اوراقشون رو من گرفتم که انشالله مطالعه کنم و اگر نکات دیگه هم داشت، این نکات هر کدوم یه توضیح داره، اونطور چون وقت من محدوده و یه جمعی منتظر هستم باید خدمتشون برسم. اجمال قضیه اینه که اون نکاتی که اشاره فرمودید، من با آقای مخلص الائمه میگم جناب عالی یک جلسه‌ای با آقای مخلص داشته باشید، اون مواردی که خاص استانه حتما بهشون منتقل کنید. من بعد از جلسه، البته آقای مخلص به دلیلی که مریضی داشتن مقدار تو جمع ما در حاشیه قرار دارن، ولی مطالب ما رو میشنون، به خاطری که ایشون خودش احتیاط میکرد بیاد تو جمع به خاطری که مشکوک بود مریضیشون که یا سرایت نکنه. خیلی ما زحمت دادیم به ایشون و همه دوستان، این کار ایشون دنبال میکنه، ولی به شما توصیه میکنم که با ایشون نشست داشته باشین تا ایشون در واقع کار رو انشالله پیگیری کنن. اسناد بالادستی در رابطه با مسئله زن و خانواده که اشاره فرمودن حتما مورد تاکید ماست. منتهی یک نکته گفتید در تو شورای فقهی، حالا چون حضرت آیت الله آقای عراقی دامت برکاتو از آیت الله آقای دوری در جلسه تشریف فرمودن، این موضوع شورای فقهی که خواهرمون اشاره کردن مسئله مهمی است. جمعی هم دارن کار میکنن در قم در این رابطه، اما چون خواهران ما مطلع نیستن از کاری که داره در شوراهای فقهی در قم انجام میشه نسبت به موضوع زن و خانواده، من به نظرم این اطلاع لازمه که در مجموعه های حوزوی، من خبر دارم که کار خوبی داره میشه در حالا شد مؤسسه ایم که خود آقای عراقی دارن در مؤسسه فقهی خودشون دارن دوی کار کرده باشن، اما میدونم جمعی از آقایون فقها در قم نسبت به مسائل زنان و خانواده و سوالاتی که مطرحه کار کردن، کار گسترده ای هم کردن، یک کار مستوفا و خوبی انجام دادن. منتهی چون اطلاع ندارن خواهرانی که در اینجا مطرح کردن، این رو حالا باید به شکلی دوستان حوزوی که ما در جلسه حضور دارن این ارتباط رو برقرار کنن بین بخش شورای فقهی و خواهران گرامی در حوزه زن و خانواده، که اونها بدونن کارهای خوب و پژوهش‌های گران سنگ و گران قدری انجام شده نسبت به مسئله زن و خانواده که قابل توجه هست. من در پایان سخن اشاره کنم، برخی از مواردی که شما اینجا اشاره کردید جز مصوبات سفر هست که انشالله امروز در شورای اداری اعلام خواهد شد، رسانه ها در جریان قرار میگیرند، شما هم نیز اگر مواردی از قلم افتاده، چون ما در این سفر قرار نیست همه نیازها و همه مشکلات استان ببینیم، ما رفتیم سراغ اولویت ها، یعنی بررسی کردیم تو حوزه صنعت، تو حوزه کشاورزی، تو حوزه زن و خانواده، در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل فرهنگی که این استان یک استان فرهنگی است. عزیزمون اشاره کردم که یک چهارم از مفاخر ارشد که نه مفاخر استان، مفاخر جهان اسلام مربوط به این استان و این آب و خاک هستن. خب مسائل فرهنگی اینا احساس شده مواردش، امروز انشاءالله در شورای اداری اعلام خواهد شد.